بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته به استعدادتون رسوندیم که جمله شرطیه، قضایای شرطیه به دو صورته. یه قسم قضایای شرطیه محققات الموضوعه، یعنی وقتی که شرط نیست دیگه اونجا جزا هم نمیتونه روش بیاد، کلن به گونه ایست که مشروط به نحوی هست با بودن شرط مشروط وجود پیدا میکنه و الا برای مشروط وجود مستقلی دیگه نیست. اگه با شرط باشه مشروط هم هست، اگه شرط نباشه مشروط هم نیست. جزایی هم که میخواد بیاد خب موضوع میخواد، جزایی که میخواد حمل بشه باید موضوع داشته باشه. پس این موضوع نداشته باشه چه جزایی میخواد بار بشه؟ یه قضایای شرطی ما از این قبیله که محققت الموضوع، یعنی شرط موضوع رو وجود میده که جزا بر او بتونه بار بشه. میفهمو این روز اختولدن مثلا، خب روز اختولدن باید ولدی باشه تا بگه فخت نهم. این روز اختولدن اگه ولد نباشه فخت نهم مورد نداره، که این شرط این روز اخت شرطیست که به وجود موضوع ما بستگی داره. این هایت فرمودی این یه قسمه. یه قسم هم هست نه، شرط های متعارف. اینجا که زیدون فعلمون، اینجا که زیدون مجی، اینجور نیست که زید وجودش داره مدرو، زید وجود داره، حالا چه مجی برش جا که اولم یه جی فرق نمی کنه، زید خودش وجود مستقل داره، روش میشه شرط بگیریم یا هم مفهوم ازش بگیریم. اگر زید آمد برات اکرامش کن، نیامد اکرامش نکن. اینجا در واقع انتفاق قید میخوره به حکم، وجوب الاکرام میخوره به حکم، در واقع اکرم ها به اونجا اینجا اکه اکرم ها، این قید اینجا میخوره به حکم، یعنی وجوب اکرام مقیده به این مطلب آمدن شرطه. این معمولیه، این خیلی معمولیست. حالا که ما از این دو قسم داریم از قضای شرطیه که این دومی مفهوم داره، دومی مفهوم داره، چرا؟ به اینکه موضوعشون هر دو صورت هست. حالا بفرمایید آیه قرآن ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، این آیه از کدام قسمه؟ آیه از اون قسم اوله که محققت الموضوع باشه، یا از آیه از قسم دومه که قضیه مفهومدار باشه؟ بیانی که اینجا الان شده میخوام خدمتتون بگم، میخوام بگن آیه از قسم اوله، مورد آیه رو میخوام جزء قسم اول قرارش بدن، یا بگن آیه هم از همین جمله است، از اون شرایطی هست که توقف دارد وجود جزا عقلا بر وجود اون شرط. چرا؟ برای که جزای ما اینجا چیه؟ وجوب تبیین. خب وجوب تبیین مرکز میخواد، وجوب تبیین مرکزی میخواد که بیادن تبیین بکنم. مرکزش چیه؟ قهرن باید وجود خبر باشه، باید اول خبری مفروض بشه تا بعد بگه تبیین کن، ولی اگر خبری براش مفروض نشه که تبیین منو نداره که. پس با فرض وجود خبر داره میگه تبیین. خب فرض وجود خبر کجا قرآن برده؟ در جایی که فاسق باشه. اصلا که انه وجود الخبره وابسته به وجود فاسقه، چون ما مصداق خبر ما همینه دیگه، وجود خبر وابسته به خود فسق فاسقه. اینه اگر ولید خبر آورده این فاسقه، درسته؟ خبر فاسقه چیکار کن؟ تبیینش کن. خب وقتی خبر متعقب بر خود وجود فاسقه، پس مقابلش عدمش میشه عدم خبر، خبری نیامده باشه، نتیجه میشه. یعنی که نه وجوب تبیین با فرض وجود نبی، اما اگر نبی نباشد معنا نداره که بگیم تبیین نداره، چیزی نداره، صالحه به تو موضوع میشه، موضوع خودش منتفیه، وقتی موضوع منتفی شد دیگه جا معنا مفهوم نداره که نبی نیست تا بخوایم که حتی یه تبیین براش بیاد. آمدن فرمودن پس این آیه ازش استفاده کنی اون قسم اوله، اونجور نیست که مطلق و نبع بوده، خبر مطلق داریم گاهی فاسق است گاهی غیر فاسق، تا شما به مفهوم ازش بگیر، بگه آقا اگر فاسق آمد تبیین کن، اگر خواد عادل آمد تبیین نمیخواد دیگر قبولش بود، مفهوم نداریم که این دائره و دار وجود خود خبره برابری. پس اگر از قسم مقبل باشه، از قاب محققت و موضوع باشد، پس در نفیش سالبه به انتفاع موضوع است، نه سالبه به انتفاع حوت تا بخواد مفهوم ازش در بیاد. این بیان این چونیه، مگر این که اللهم از یه را دیگه وارد بشیم که اینه میخواییم مفهوم دارش بکنیم. این اللهم ای که الان میخوام براتون توضیح بدم از قلم شیرین و بیان علمی مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه در فوائد الاصول، در اونجا ایشون دارن در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 169، اگر کتابش دارید امشب توفیقی براتون حاصل بشه مطالعه کنید، ببینید مرحوم آینایی این بیان شیرین رو که ما خلاصه کردیم، چون خود مفصل ایشون تقریبا یه صفحه اونی درست از زیاده خود زیاده، ما جمعش کردیم براتون، ملخصش کردیم، بیان شیرین آینایی رو آوردیم که اینه مفهوم دارش بکنیم، قضیه رو مفهوم دار بکنیم. مرحوم آینایی بعد از این که بیان میکنه که این آیه شاید موردش جایی باشه که شرطیه محققت اسمشو تو ذهنتون باشه، محققت الموضوع یعنی اونی که مفهوم نداره، یعنی وجود موضوع به شرط وابسته است، فرمود بعد از اینکه آیه رو به این صورت من بیان کردن تا نبعی نباشد تبیین معنا نداره، متاسفانه نبعی اینجا ما باسقه، پس در اون مقابلش میگه چی؟ نبعی نیست، نه نبعی هست و عادله، نه مفهوم یا نبعی نیست، خب نبعی نیست دیگه معنا نداره که دیگه تبیین بکن یا نکن، انتفاع تو موضوع میگیرن. ایشون میگه بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، مگر از یک راه دیگه وارد بشیم که از اون راه قضیه شرطیه مفهومدار درستش کنیم، از چرا وارد بشیم؟ ایشون میگه مگر از راه شأن نزول مورد آیه، از راه شأن نزول مورد آیه از اونجا وارد بشیم که چی مثلا به چه صورت؟ میگه حضرات عزیزان فضلای بزرگوار میدونن این آیه نبع در چه داستانی وارد شده، پیغمبر عزیز بزرگوار ما آیه زکات رو دادند و به دست مبارک گفتن به افرادی که میرفتن برای جایی که حیوانات که شتر داشتن، دستهایی که اینا داشتن، قبیله ها ابلاغ میرفتن، مثل همین رسالتی که طلبها داره انجام میدن، از جمله آیهی که برای زکات و ایمان و دعوت به حق و دعوت به خدا و امثال اینها رو که به عنوان زکاتی بگیرن، پیغمبر بزرگوار این آیه رو دادن به دست ولید ابن خالد، این مردی که فاسق بود دادن به دست این که برو در طایفه بنی المصطلق اینا رو دعوت کن به طرف ما و ازشون زکاتی بگیر، مالیاتی بگیر بیار. این وقتی میخواد بیاد، اونها شنیدند که پیغمبر بزرگوار اسلام نمایندهی داره از خودش میفرستن که این نماینده بیاد برنامه رو ابلاغ کنه و مطالب رو بگیره بره. اینا تا فهمیدن از رو علاقهی که داشتن، انتظار میسی که همچی روزی داشتن که خدا کنه پیغمبر مثلا کسی رو نماینده برش بفرسته، اینها اجتماع کردن، جلسه تشکیل دادن، اجتماعی کردن که چه بهتر خوبه که ما به استقبال این پیغمبر رسول پیغمبر بیاییم، نماینده پیغمبر استقبالش کنیم. دست جمعی از محل خودشون حرکت بکنن به استقبال نماینده و رسول پیغمبر. رسولش که کی بوده؟ همین ولید بن خالد. اینا میاد اینو عنوان استقبال. نگو که این ولید بدبخت فلان قرار شده در زمان عصر جاهلیت با این ولید مصطلح خورده شیشه داشته، با هم دیگه اختلافاتی داشتن، بینشون خود اختلافات و سرصدا بوده بینشون. این خواسته حالا در همین زمان انتقام بگیره از اینا، فسقش از اینجاش همین، اینا در همین زمان میخواست انتقام بگیره. اینا همین که میاد وارد بشه در قبیله بنی مصابیه، یک گروهی داره حرکت کرده آورده بیرون، نمیذاره نزدیک بشه. حالا شاید هم فهمیده بودشون، از قرائن نشان میده که فهمیده اینا به استقبال آمدن ها، ولی تا میده جمعیتی آمدن سر اصل برمیگردونه، برمیگردی بله اینا آمدونن با شمشیر و چه و چه و اینا رو بودن، به حساب که ما جنگ بکنند و آره شما از ما مثلا مالیات میخواد بگیری، پیغمبر ادعای نبوت میکنند و صلاح میکنند و به عکس اون چرا که پیغمبر انتظار داشت که پیغمبر واسه بشون، این بدبخت این قضیه را به این صورت وارد کرد، به این صورت وارد کرد. بله اینا آمدن یا رسول الله جریان اینه، من رفتم که برایشون آیه رو ببرم، چه ببرم همشی شد. یا آمدن که نزدیک بود خدا به جنگ بشد، خب من دیگه دیدم نمیتونم تنها از هم برگشتم، پیغمبر خدا خیلی تعجب کرد، شیری تو؟ بله تقریبا از این پیغمبر آمده بشن که ماهایه بشن که اگر اینجوره خب ما تکلیف ما بدانیم. با اینه که مرتبه همین آیه آمد، آیه آمد که یا رسول الله اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین و الله تصیب قومن به جهاله و نتیجه وشیما بیش فرس وقت رو نادمی. تا آیه آمد عجب پیغمبر خدا امید که مسئله تو کاره، این ولید بدبخت نزدیک بود این ملت بیچاره رو به کشتن بده. بلافاصله برنامه عوض شد. حالا منظورم فقط خواستم از نظر مورد که آیت الله نائینی میگه روشن را کنم که چجوری وارد شده در مفهوم گیری. بفرمایید از این مورد آیه و شأن نزول آیه کجا بوده؟ شأن نزول آیه جایی بود که مثلا ولید خواسته از اونو خبر بیاره، پس که انه خبر آوردن مفروض الوجود بوده. نا کنید چون رفته بود خبر بیاره دیگه، شد دقت کنید چی میشه. از این که مضوش خبر آوردن مفروض الوجود بوده که این بنا بود خبر بیاره که بره این آیه رو بده و چه. حالا این خبر آوردن مفروض الوجود دو صورته، که انه این خبر قد یکون المخبر فاسقن و قد یکون عادلن، غیر فاسق. حالا عادل بگیریم یا غیر فاسق، هم بنابراین خدا که انه میخواد کلی قضیه رو بگرد. یا رسول الله این جاءکم به نبع، یعنی به نبع کلی، یعنی اصل الخبر. خبر وقتی که برای شما میخواد بیاد که مفروض الوجوده، یعنی قراره که یه خبر به دست بیاری. این خبر رو ببین چه کسی آورده، نگاه کن این خبر رو چه کسی آورده. اگر فاسق تبیین کن، اگر فاسق نیست تبیین نکن. نگاه کن چی شد، خبری که داره میارن به دست میاره که انه خدا داره کبرای کلی نشان میده، کبرای کلی داره پیغمبر میگه تا تمیز داده بشه خبر من الفاسق و غیر الفاسق. یا رسول الله هر خبری رو نباید بلا فاصله قبول کرد، پس خبر وجودش مفروضه. این خبر کی میاره؟ یا عادل میاره مثلا، یا فاسق میاره، غیر فاسق میگه اگر فاسق آورد تبیان کن، اگر فاسق نبود تبیان نخواد. خب این نتیجه مفهوم داره جو دیگه، خبر مفهوم در وجود شد. چرا؟ برای که آیه کلی مورد خودش که میگیرد، هر کلیاتی که گفته میشه مورد خودش باید بگیره، اگر مورد خودش نگیره که قبیحه، بیان کلی همیشه شامل مورد خودش به نفسه خواهد شد و لعند العرف طبیعی است که خودش موضوع خودش نگیرد. پس باید این خبری که میاد ببینید اگر خبر فاسق است تبیین بکن، اگر مال فاسق نیست تبیین نداره. مرحوم آقای نایی رحمت الله علیه از این ناحیه وارد شدن، فرمودن به نظر می رسد که این آیه نبه مفهوم داره، ولو اون بیان اولی معناش این بود که مفهوم نداشت، ولی ایشون میاد آیه رو می بره جز اون آیات نیست، اینجا حکم اینجا حکم زیدان فکر و هر اون قبیلی مفهوم دار شد. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه که خبری که میاره شخص مخبر دارای دو عنوانه، یک به ما انهو خبر الواحد، دو به ما انهو فاسق. دقت کردی چی میگم؟ دو تا عنوان است اینجا، دو عنوان برش مقرر، یک به ما انهو خبر واحد در خبر میاره، دو به ما انهو خبر مخبرش فاسقه. اینجا تبیین رو چی میذاره؟ نمیذاره رو خبر الواحد. دقت کنید تبیین نرفته رو خبر الواحد، نگو اگر خبر واحد تبیین، نه 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 نه، رفته رو چی؟ خبر واحد و الفاظ احسن. فبوده اگر خبر واحد مع الفاظ شد تبیین کن، پس اگر خبر واحد بلا فاظ شد چی؟ تبیین نمیخواد. نمیدونم تونستم وقتا براتون روشن کنم یا نه. بیان آینایی رو این پایه میاره که انه تبیین رو که به عنوان نفس خبره خبر کلی میگیرن، تبیین رو میبرن رو فردی که فاسق آورده باشه. میگه حالا دیگه بس این مفهوم داره، این مفهوم اشکال نداره. خب این بیانی بود که آیهی که ما بر حسب ظاهر جزء محققت الموضوع بود این آوردیم در قضیه شرطیه ذات مفهوم که مفهوم داد، به این بیان قهرن استدلال میکنی به این که پس خبر واحد معلومش حجته. اگر خبر واحد حجت نبود خب میگفت تبیین مطلقا برای خبر میخواد، اونی نه تبیین برده رو فاسق فرد. این دلیل مطلب. حالا که مطلب به اینجا رسید، ما این دفتر و پرونده رو نه به همین زودی ببندیم، بعضی پرونده هاست که نه با زود بسته بشه، خورده باید پرونده باز بشه تا شکایت ها بیاد، ممکن پشترش هم چند تا شکایت دیگه بیاد. این پرونده هم از اون پرونده هاییست که زود نباید بسته بشه. چرا؟ چون این قابل بحثه، قابل بحث، معرکه آراست. اونجا از جاهای بسیار جای عجیبیه، علما و بزرگان اصول و فهول از اصولی اینجا تاخت تاز دارن. اوه آینه بر خیلی مانور دادن. حالا که اینطور شد اجازه بفرمایید عزیزان شما سختتون نباشه، ما شروع کنیم تحقیق مسئله رو بیشتر موشه کافی کنیم، آیه رو بهتر روشن کنیم، وضع آیه رو روشن کنیم. حالا واقعا حالا ببینیم آیه مفهوم داره نداره، اگر مفهوم داره از کجا مفهومش به دست میاد، اینو باید حساب رفته دیگه بشه. خب حالا که مطلب به اینجا رسید و ناچار هستیم که باید این را تحقیق کامل کنیم، با اجازه شما عزیزان میگیم تحقیق المسئله، وارد میشیم در تحقیق المسئله. بعد بلندتر بگیم،
اگه خبر در عمل صحت داشته باشه ولی آورنده خبر فاسد باشه این موضوع
باشه. من تو کار تبیانی که منافات با این نداره، باشه خبر واقعیتش بهتر، اون اگه فاسق خبر تبیان کردیم اشکالی داره؟ نه اشکالی، تبیان که پشیمانی نداره. حالا یا فاسق بریم اصلا یکی میگو واجبه واقع تبیان یا نه، مثلا اگه تبیان نکنیم چطور؟ خبر آورد ولی فاسق بودا، تبیان نکنیم اینجا حرفه مشکل سریم. خب حالا بیاییم بینیم چی میشه تحقیق المسئله. ما در اینجا آمدیم که در اثبات حجیت خبر واحد با آیه نبع شروع بحث از اینجا میکنیم که چه؟ این بحثی که درباره آیه نبع میشه که آیا دلالت بر حجیت میکنه یا نمیکنه، این از دو نظر قابل بحثه. از دو نظر یک نظر اینه که ما بحث از اقتضا بکنیم. بحث از اقتضا، ببینید آیه نبع آیا اقتضا دارد حجیت الخبر الواحد یا اقتضا ندارد؟ اگر اقتضا دارد به چه سبب اقتضا دارد؟ یک بحث در اینه، محور بحث من حیث الاقتضا، هل آیت النبع تقتضی حجیت خبر الواحد و ان کانت تقتضی به مازا تقتضی؟ اقتضا چه اقتضاییه؟ سببیت علت یا معد؟ خب باید معلوم بشه. پس یک بحث در محور اقتضاست. یک مرحله دوم بحث در بیان وجود مانع، که ببینیم حالا اگر برفض آیه نبر قبول کردیم اقتضا حجیت دارد، مقتضی حجیت هست، فرضاً به ایه سببه، آیا در این جهت که دلالت بر حجیت بکنه مانعی ندارد؟ چون هر چیزی وجودش احتیاج به دو اصل است، الاقتضا وجود و المانع مفقود. آیا مانعی هست تو اینجا که این آیه مانع به شرطی که حجیت خبر ما اثبات کنه یا نه؟ یا چیزی امکنن یکون مانع؟ دو صورت، یکی مانعی داره یا نداره، یه صورت چیزی امکنن یکون مانع. این دو حالت است که ما در آیه به دست بیاریم که آیا مانعی دارد از این که اثبات حجیت بکنه. یک مرحله، مرحله که چیچی ما یمکن ان یکون مانعن، مثل که در اصل بحثم که ما وارد میشدیم، اصل اولیه بحثم اونجوری بود، یه موقع مقام ثبوتی بحث میکنیم، یه موقع مقام اثباتی. مقام ثبوت مقام تصوره، چند جور قابلیتان، اما مقام اثبات مقام استظهاری. در مانع هم همینطوره، یه موقع میگیم مانعی ثبوتن هست یا نیست، یه موقع میگیم مقام اثباتیش چیچی میتونه مانع بشه. ها، این مقام اثبات. پس بحث ما در اینجا در اقتضا و مانع دو مرحله است، بما انه ثبوتن چگونه است، بما انه اثباتن چجوری است، که در مقام اثبات حساب کنیم مقتضی موجود است ام لا، مانع مفقود و املا. این دو مرحله از دو دریچه ما این بحث رو میتونیم شروع کنیم. حالا که از اینجا شروع شدیم، حالا اجازه بدید وارد اما البحث فی القسم الاول، یعنی بحث در مقتضی. قسم اول باز اموری براش هست، چند تا امر خدا بخواد در قسم اول ما باید بحث بکنیم. الامر الاول من طریق مفهوم شرط، اقتضا را از راه مفهوم شرط بیان کنم، چیزی که یک تضیح حجیت را از چرا وارد بشیم؟ از راه مفهوم شرط بیان میگیم ما یک تضیح حجیه هو مفهوم شرط، از راه مفهوم شرط در آیه نبع بیان جلو. خب مفهوم شرط علا ضربین، اگر از راه مفهوم شرط بخواهی بیای جلو، مفهوم شرط علا ضربین. چطور ضربین؟ تارتن قضیه مفهوم شرط یکون قضیه شرطیه به صورت کون شرط من قوام وجود الموضوع. اینجا وحشت رو نگیره، این همون تقریبا تکراره، یه قبل رفص نشید، این همونی که ما قبلا اشاره کردیم، دو تا شرط داریم، محققت الموضوع، این همون محققت الموضوع الان داره اول، چون دیگه در تعریف بحث استدلال این آوردن اول گذاشتن تا برن. میخوام بگم الان چند تا خطی که صحبت میکنم راجع به همون شرط محققت الموضوعه، مثالش هم همون مثال آورده. قبله یه قصد از این بابه که شرطیه را از این را وارد بشیم به مفهوم که بگیم شرط از قوام وجود خود موضوع باشد، مثل همون این رزق تو ولدن ها، از قوام به حیث انتفاع شرط اگر شد موجب انتفاع مشروط و وجود موضوع بشه، انتفاع شرط مساوی باشه با انتفاع وجود موضوع. این قسمت شرطیه را بهش میگن شرطیت المحققت للموضوع. خب تا اینجاش که الحمدلله روشن شد، ولی تمام شد؟ نه، این که عرض کردم مقدمتاً این آورده اینه، این شرط محققت الموضوع را با دو قسمش کردم، شرط محققت الموضوع را با دو قسمش کردم، یه قسم وحدانیست، یه قسم ترکب. انشاءالله باشه فردا متصف خسته نشید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل برگم.